اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 9:45 به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 9 مهوت 1395 هجری شمسی برابر با 27 فوریه 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط خبرها دنبال میکنیم.
طالبان تایید کردند که والی نامنهاد آن گروه به ولایت کندز کشته شده است. گروه ابو سیاف یک تبعه آلمانی را در فلیپین اعدام کرد و فیلم مونلایت برنده جایزه آسکار شد.
و کسبکاران در ننگرهار میگویند نسبت به سایر افراد در بازار با آنها نیاز دیده می شود. همچنان قرار است امروز دوشنبه سفارشات در مورد استراتژی جدید ایالات متحده در قبال سوریه به قصر سفید ارائه شود. این گزارش و سایر مطالب را در برنامه امشب می شنوید. با ما باشید. نخست محمد هاشم حبیبزاده با مشروع اخبار.
با عرض سلام، ملا عبدالسلام آخون ولی نامنهاد طالبان در ولایت هلمند کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که ملا عبدالسلام آخون روز گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت کندز کشته شده است. سید محمود دانش مقام سخنگوی مقام ولایت کندز همین کنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند و در رابطه با کشته شدن این عضو طالبان و تأثیر آن بر طالبان در این ولایت صحبت میکنیم. آقای دانش سلام بر شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. بفرمایین بگوین که کشته شدن ملا عبدالسلام آخوند چی تأثیر بر روحیه طالبا در ولایت کندز به جا خواهد گذاشت؟
تشکر. اول سلام بر شما و به تمام تیم تخنیکی تان و به تمام شنوندگانتان تقدیم میکنم. بدون شک ملا سلام یکی از فرمانده های ارشد گروه تروریستی طالب، خصوصا در صفحات شمال از جمله افراد کلیدی طالب محسوب میشد که بیشترین حملات تروریستی را، دهشت افغانی را، در عین حال ضربه به مسائل امنیتی، در عین حال حقوق بشری و تمام بخش‌های مختلف زندگی انسانی همیشه ضررش می‌رسید و همیشه در دو حادثه اخیر کندز که البته حادثه میزان 94 و حادثه 12 میزان 95 اتفاقات بدی که در کندز رخ داد که مردم آواره شد، مهاجر شد، دربدر شد، یگانه دلیل عمدهش تهاجم نیروهای طالبا به رهبری و سرکردگی ملا سلام بود که ایانم دیروز در یک حمله هوایی کشته شد و با رفتن از رهبری طالبا مخصوصا به عنوان والی نامنهاد طالبا در کندز فعالیت داشت، با رفتنش و با از بین بردنش صفوف طالبا انسجام همیشگی خود را از دست میتا، روحی خود را از دست میتا و در این حال من باور دارم که طالبا با از بین رفتن ملا سلام دیگه انرژی، توان و مبارزه خود را به گونه تهاجمی از دست خواهد داد.
بله، با آقای دانش، آیا فعلا دیگر کسایی که در ولایت کندز زندگی میکنند، باشندگان خصوصا شهر کندز، از تهدید ملا عبدالسلام و افرادش نجات یافتن به اصطلاح و خلاص هستند دیگر؟ آره، نیروهای امنیتی میتونند که طالبان را به حد ضعیف بسازند که دیگر نتونند در داخل شهر، چی که در اطراف شهر هم، به مردم مشکل ایجاد کنند؟
خب شما می دانید که ملا سلام تقریبا بیش از 6-7 سال میشه که سمت والی نامنهاد را در گروه تروریستی طالبا داشت و عملا جایگاه خاص در تیم تروریستی داشت و فعالیت های منظم تهاجمی و تهدیداتی خود را داشت. این یک بار دیگه نشان می ده که برای مردم افغانستان، مخصوصا برای مردم کندز، که هماهنگی مشترک بین نیروهای امنیتی و در عین حال تدبیر منظم نیروهای نظامی و در کل رهبری حکومت محلی کندز که بالاخره دستاورد بزرگشان از بین بردن ملا سلام بود، این نماینده عزیز که مردم متقاعد شده که نیروهای افغان با نیروهای حمایه قاطع در مشاوریت و با هماهنگی و حمایه نیروهای بین‌المللی این ظرفیت را دارند که دشمن را از بین ببرند و مردم را از شر دشمن در امان نگاه بکنند و روحیه امن‌پذیری را برای مردم ایجاد بکنند. شما می‌دانید که آگاهی را حاصل پیدا کردن، برعلاوه که ملا سلام دیروز با 4 تن از افراد دیگر کلیدی که از طالبان در این حمله کشته شده، اونا هم افراد خرد نبودند در صفوف طالبان، مانند ملا محمد و یکی از دو مهمانایی که گفته میشه که پیش ملا سلام آمده بود از رهبران کلیدی که تقریبا در جوز جان و در اون مناطق زیاد حملات های دهشت افغانی را داشتن و فعالیت های تروریستی را داشتن، در این حمله از بین رفتن.
تشکر از شما آقای دانش، لطف کردین.
سپاس از شما.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. روسیه و تاجکستان توافق کردند تا حراست از مرزهای تاجکستان با افغانستان را تقویت بخشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز گفت که هدف از این اقدام جلوگیری از سرازیر شدن تنش‌های افغانستان و آن سوی مرز است. آقای پوتین پس از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان افزود که در این بخش از پایگاه نظامی روسیه در تاجکستان استفاده خواهد شد. تاجکستان سال گذشته برای مبارزه با تهدید قاچاقبران مسلح، اختطافچیان و شورشیان اسلامگرا نیرویش در مرز با افغانستان را افزایش داده بود. نیروهای عراقی امروز نیز در بخش جنوبی شهر موصل پیشرفت کرده و دهشت افکنان داعش را عقب زدند. جزئیات بیشتر این خبر را از نجیب خلیل می‌شنویم.
مقامات گفتند که نیروهای طرفدار حکومت اداره یک پل کلیدی بر فراز دریای دجله را به دست آوردند. درگیری‌های در موصل تمامی پل‌ها را بیش از حد خساره رسانده و تخریب کرده است و اداره این پل مسیر اکمالاتی نیروهای عراقی را باز می کند. از جانب دیگر ملل متحد هشدار داده است که غیر نظامیان در موصل با قلت مواد غذایی، نفت و ادویه مواجه است. اکثریت غیر نظامیان پس از آن به غرب موصل فراری شدند که جنگ در شرق آن شهر شدت گرفت. برخی از غیر نظامیان گفتند که دهشت افغانان داعش آنان را از یک ساحه به ساحه دیگر انتقال می دادند تا از آنان من حیث سپر انسانی استفاده کنند.
پدر یک سرباز آمریکایی که پسرش ماه گذشته در جریان یک حمله در یمن کشته شد، بر تصمیم رئیس جمهور ترامپ در خصوص اجرای حمله در یمن انتقاد کرده و خواستار تحقیق در آن مورد شده است. پدر ویلیام رایان اونز به روزنامه میامی هرالد گفته که وقت تابوت پسرش به خانه‌اش آورده شد، وجدانش اجازه نداد که با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کند و از ملاقات با ترامپ امتناع ورزید. معاون سخنگوی قصر سفید گفته است که ممکن رئیس جمهور ترامپ از تحقیق در مورد حمله یمن که در آن چندین عضو القاعده، یک سرباز آمریکایی و چندین غیر نظامی کشته شدند، حمایت کند. مقامات استرالیایی میگویند که مأمورین امنیتی ایالات متحده هنوز از جانب رئیس جمهور ترامپ دستور دریافت نکردند تا سابقه آن عده پناهجویان را بررسی کنند که در جزایر اقیانوس آرام نگهداری بشوند و در انتظارند تا در ایالات متحده پذیرفته شوند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
بیش از 2000 پناهجو که اکثر آنها از افغانستان، ایران و سریلانکا هستند و می‌خواستند به استرالیا بروند، از سوی استرالیا به جزایر ناوو و پاپوانیوگینی انتقال یافتند و در شرایط نهایت ناگواری زندگی می‌کنند. رئیس‌جمهور ترامپ با آنکه این افراد را مهاجرین غیر قانونی خوانده و این معامله را بی‌معنی عنوان کرده، اما توافق نشان داده که وعده اوباما با استرالیا در قسمت پذیرفتن این مهاجرین را گرامی می‌دارد.
ادامه اخبار. گروه تندرو ابو سیاف یک شهروند آلمانی را پس از آن اعدام کرد که برای رهایی او پول پرداخته نشد. ویدیو اعدام جورگن کانتر امروز از سوی گروه استخباراتی سایت نشر شد، گروهی که از شبکه‌های جهادی دهشت افغانی نظارت می‌کند. این شهروند آلمان در ماه نوامبر سال گذشته از آب‌های جنوب فیلیپین اختطاف شده بود. تندروان ابو سیاف برای رهایی او 600 هزار دلار مطالبه کرده بودند. سابین مرز شهروند دیگر آلمان در جریان اختطاف کشته شده بود. پرفکتو یاسه وزیر خارجه فیلیپین گفته است که شاید این گروگان به خاطر که بیمار بود کشته شده باشد. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین امروز گفتند که اگر حکومت اوکراین انسداد خط ریل را رفع نسازد، اداره معاملات تجارتی اوکراین را در ساحات تحت کنترل شورشیان به دست خواهند گرفت. جدایی طلبان از خط ریل برای انتقال زغال سنگ استفاده می کنند. یک گروه از قانونگذاران اوکراینی خط ریل را که زغال سنگ را از ساحه جدایی طلبان به دستگاه های تولید برق و فابریکه های تولید آهن انتقال می دهد، مسدود کردند. اما حکومت اوکراین با این اقدام مخالف است. جدایی طلبان همچنان گفتند که در مقابل این اقدام به عوض اوکراین زغال سنگ را بر روسیه یا کشور دیگری خواهند فرستاد. و آخرین خبر این که فیلم مونلایت در مراسم اعطای جوایز آسکار شب یکشنبه از فیلم محبوب لالالند سبقت جسته و بهترین فیلم سال شد که گردانندگی برنامه البته اشتباهاً فیلم لالالند را به معرفی کردند و بعداً معذرت خواسته و گفتند که برنده اصلی فیلم مونلایت است. در بخش فیلم‌های غیر آمریکایی فیلم فروشنده اثر سینماگران ایرانی جایزه بهترین فیلم خارج زبان را از آن خود ساخت. اصغر فرهادی این بار بر رسم اعتراض در برابر فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر ورود اتباعی 7 کشور عمدتاً مسلمان که ایران نیز شامل آن است در جشنواره آسکار حضور نیافت. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خب شنوندگان عزیز، قبل از ارائه گزارشات یادآور میشیم که موضوع برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر تلاش حکومت برای مبارزه با فساد بین نیروهای امنیتی افغانستان است. شماره های تماس با برنامه 0790 010 070 و 001-202-619-31-36 است. ما منتظر تلفن های شما هستیم. یادآور میشیم که در سال جاری شمسی بیش از 300 تن کسب‌وکار در چوکات اداره کار و امور اجتماعی ولایت ننگرهار آموزش دیده و اکنون در بازار کار مارکت خوبی دارند. کسب‌وکاران میگویند نسبت به سایر افراد در بازار با آنها نیاز دیده میشه. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از ننگرهار گزارشی داره که برای شما پیشکش میکنیم. خب در این قسمت یک گزارش اول از خبرنگار ما عبدالحی ورشان آماده داریم که خدمت شما تقدیم میشه.
قرار است 13 اجلاس سران سازمان اقتصادی منطقه‌ای یا ایکو در شهر اسلام آباد پاکستان دایر شود. اما حکومت افغانستان با توجه به تنش‌ها و فضای ناسالم که در اثر حملات راکتی اخیر پاکستان در ولایات شرقی کشور ننگرهار و کنر ایجاد شده است، تصمیم گرفته است که یک هیئت به سطح پایین را به این جلسه مهم بفرستد که بیانگر روابط کشور میزبان با افغانستان میباشد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که دیدگاه افغانستان را احتمالاً سفیر افغانستان بیان خواهد کرد.
در 13 نشست دوره سران کو که در اسلام آباد تاریخ اول مارس برگزار میشه، رهبری حکومت وحدت ملی تاکنون فیصله شان همی است که به نمایندگی از افغانستان سفیر افغانستان در اسلام آباد در نشست اشتراک میکنه. افغانستان را نمایندگی میکنند.
در این دور نشست سازمان اقتصادی منطقوی روی مسائل و برنامه های اقتصادی منطقوی، همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی منطقوی و خصوص راه ها و گذرگاه ها که بین کشورهای عضو وجود دارد بحث می شود و همچنان توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه که بین کشورهای عضو سازمان وجود دارد و مفاد توافقنامه ها در خصوص انسداد راه ها و بنادر مورد بحث قرار می گیرد. به اعتقاد کارشناسان مسائل دیپلماتیک، رئیس جمهور یک کشور صلاحیت دارد هر شخصی را که می‌خواهد به نمایندگی خود به اجلاس کنفرانس ها بفرستد و فرستادن هیئت پایین رتبه به جلسات سران کشورها یک امر معمول در عرف دیپلماتیک است و کدام مشکلی را ایجاد نمی‌کند، مگر یک پیام روشن و واضح را با خود حمل می‌کند که روابط کشور میزبان با هیئت پایین رتبه چگونه است. دکتر فاروق بشر استاد حقوق روابط بین الدول در پوهنتون کابل در این مورد خاص چنین گفت.
در عرف و تعامل دیپلماسی کدام مشکل را ایجاد نمیکنه؟ ما فکر میکنیم که روابط افغانستان و پاکستان بنابر میبسته کردن دروازه ها بر روی افغانستان، افغانستان حکومت چه منزجر ساخته و نمیخواهی که روبرو شو با رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان. روی از دلیل خودش کمی رو شاید نمایندگی خود رو.
طبق منابع وزارت امور خارجه افغانستان، عمر زاخلوال سفیر افغانستان مقیم اسلام آباد در این جلسه از افغانستان نمایندگی میکند. وزارت امور خارجه افغانستان بعد از ظهر امروز سید ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل را به وزارت فراخوانده، اعتراض شدید حکومت افغانستان در مورد حملات راکتی، انسداد بنادر ترخم و اسپین بولدک چمن و همچنین آزار و اذیت افغانهای مقیم پاکستان را به وی تسلیم داده است. مزید برام در اعلامیه وزارت امور خارجه افغانستان که امروز انتشار یافته است از تخلف یک بار هلیکوپتر نظامی پاکستان در حریم فضایی افغانستان ابراز نگرانی شده است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، قرار است امروز دوشنبه سفارشات در مورد استراتژی جدید ایالات متحده در قبال سوریه و قصر سفید ارائه شود. ای که ای پیشنهادات شامل چه چیزهایی می باشه به گزارش از صدای امریکا که سحر عظیمی تقدیمتان می داره توجه کنید.
در استراتژی جدید احتمالاً قوای بیشتر زمینی امریکا به سوریه اعزام شود. در حال حاضر شمار اندک قوای آمریکایی در عراق حضور دارند و به نظر می رسد که حضور نظامی قوای ایالات متحده در عراق مؤثر واقع شده است. خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش می دهد که سفارشات که قرار است روز دوشنبه به قصر سفید ارائه گردد بیشتر به کارگیری عناصر غیر نظامی تاکید می کند. به گونه مثال ایالات متحده باید تلاش کند تا منابع مالی داعش را تحت فشار قرار دهد، روند استخدام این گروه تندرو را محدود کند و در نهایت در برابر تبلیغات داعش مبارزه قاطعانه کند. جوزف دانفورد، لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده گفته است که استراتژی جدید تنها داعش را هدف قرار نمی دهد، بلکه القاعده و سایر گروه های افراطی را در شرق میانه و فراتر از آن که هدفشان حمله بر ایالات متحده است هدف قرار خواهد داد. آقای دانفورد تاکید کرد که تمرکز آمریکا فقط محدود به قوای نظامی نخواهد بود. دانفورد گفت این یک پلان سیاسی نظامی است، پلان نظامی نیست. مقامات آمریکایی گفتند که استراتژی جدید حاوی عناصر عمده استراتژی اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده می باشد، استراتژی که طرفدار حمایت قوای نظامی ایالات متحده از قوای محلی بود. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده از قبل گفته است که نیازی به حضور نظامیان ایالات متحده در میدان جنگ نیست. آقای ماتیس هفته گذشته در جریان سفرش به عراق گفت که آمریکا از طریق متحدینش بر ضد داعش مبارزه خواهد کرد. در همین حال در 28 ماه جنوری دونالد ترامپ فرمان اجرایی را امضا کرد و به وزیر دفاع ایالات متحده 30 روز فرصت داد تا پلان ابتدایی خود را مبنی بر مبارزه بر ضد تندروان ارائه کند. آقای ترامپ گفته است که استراتژی جدید باید همه جانبه باشد تا از یک طرف در میدان جنگ بر ضد داعش برنده شود و از سوی دیگر ایدئولوژی افراطی در انزوا قرار گیرد و مشروعیت آن سلب شود. از آقای ماتیس سوال شد که آیا ایالات متحده در نظر دارد که از کردهای سوری حمایت کند یا خیر؟ در پاسخ گفت که سفارشات نظامیان ایالات متحده را که در منطقه مستقرند در استراتژی جدید گنجانیده خواهد شد. با آن هم شماری از مقامات آمریکایی گفتند که احتمال آن می رود تا ایالات متحده تجهیزات و تسلیحات بیشتر به کردهای سوری بدهند که از حمایت آمریکا برخوردار هستند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که تمام مسائل نظامی را فاش نخواهد کرد، زیرا دشمن نباید از پلان ایالات متحده آمریکا آگاه شود که چه وقت و در کجا چه پلانی را عملی می کند. در همین حال جوزف ویتل قمندان قوای مرکزی قوای ایالات متحده گفته است که به منظور سرعت بخشیدن جنگ در سوریه نیاز به قوای بیشتر آمریکایی است. در حال حاضر 500 قوای عملیات خاص ایالات متحده در سوریه مستقر است و آنان قوای محلی را در آن کشور مشوره می دهند.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voa-dari.
جشنواره جوایز آسکار دیشب در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد که در او فیلم مونلایت از فیلم لالالند سبقت جست و برنده جایزه بهترین فیلم سال 2016 شد. به این گزارش از نجیب خلیل توجه فرمایید.
در یک رویداد ناگوار که حیرت برانگیز بود و منجر به سر و صدا شد، وارن بیتی و فین دنوی در ابتدا اعلان کردند که
La La Land.
فیلم رومانتیک موزیکال La La Land برنده شد. در حالی که کارگران هر دو فیلم در روی استیج آمدند، وارن بیتی تشریح داد که پاکتی که برایش داده شد تا باز کند و برنده را اعلان کند، پاکت اشتباهی بود.
دقیقاً نمیدانم چی اتفاق افتاد، اما با شکل اسم غلط از روی کارت خوانده شد. ما جایزه را قبول کردیم، اما دفعتاً آنان کارتی را یافتند که در آن فیلم مونلایت نوشته شده بود. واضحاً یک اشتباه بود. خواستم آن را درست بسازم به خاطر که من اینها را دوست دارم.
این اولین بار است که چنین اشتباهی عمده در بزرگترین شب هالیوود یعنی اکادمی اواردز رخ داد.
یک اندازه دلشکسته شدم. مثل این که کسی چیزی را به طرف شما پرتاب می کند، شما می کوشید یا آن را حاصل کنید و یا هم از آن دوری کنید. طوری که گفتم واقعا یک افتخار است اگر من این جایزه را به آنان بدهم، به خاطر که می تواند فیلم با ارزش تری باشد. اما من یک اندازه حیرت زدم. مایوس کننده است.
فیلم موزیکال لا لا لند 14 بار نامزد بهترین فیلم شد و 6 بار برنده جایزه شد. ادمن چزلا، کارگردان 32 ساله فیلم لا لا لند، جوانترین کارگردان است که جایزه اسکار را من حیث بهترین کارگردان حاصل کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم در می رابطه، هرچند که نام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مراسم اعطای جوایز آسکار که یک شنبه شب به وقت امریکا برگزار شد به ندرت یاد شد، اما سیاست های او در سخنرانی بسیاری از برندگان جوایز مورد انتقاد قرار گرفت. از میرویس رحمانی می شنویم.
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، بر رسم اعتراض علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده که ایران نیز شامل آن است، در مراسم آسکار امسال شرکت نکرد، زمانی که فیلم فروشنده او به حیث برنده بهترین فیلم خارجی در آسکار اعلام شد. انوش انصاری، یک تاجر ایرانی آمریکایی، به نمایندگی از اصغر فرهادی جایزه آسکار را گرفت و پیام را که آقای فرهادی ارسال کرده بود خواند.
متاسفم که امشب با شما نیستم. عدم حضورم به خاطر احترام گذاشتن به مردم کشورم و مردم 6 کشور دیگری است که با وضع قانون غیر انسانی که ورود مهاجرین به ایالات متحده را منع می کند مورد بی احترامی قرار گرفتند.
در مراسم اعطای جوایز آسکار، شمار از هنرمندان و دست‌اندرکاران جهان سینما با گذاشتن یک فیته آبی بر لباسشان همبستگی خود را با اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکایی‌ها اعلام کردند. این اتحادیه برای حفاظت و دفاع از حقوق انفرادی ادبای آمریکا فعالیت می‌کند. شمار دیگر از اشتراک کنندگان در این مراسم با سخنان و لباس خود حمایتشان را از مهاجرین نشان دادند. ایوا دوورنی که یک دایرکتر برجسته می باشد، لباسی را که یک طراح سوری طراحی کرده بود بر تن داشت. سوریه در جمع کشورهایی است که شهروندان آن بر اساس فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آمدن به آمریکا به طور موقت منع شدند. الساندرو بیترولازی، یکی از برندگان جایزه آسکار در بخش آرایش، جایزه اش را به تمام مهاجرین اعطا کرد.
I'm an immigrant. I come from Italy. I work around the world. And this is for.
من یک مهاجر هستم. از ایتالیا آمدم. این جایزه را به نام مهاجرین اختصاص می دهم.
گال گارسیا بارنال، هنرپیشه مکزیکویی که برای تقدیم جایزه بهترین فیلم انیمیشن برای صحنه آمده بود، طرح رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر اعمار دیوار در امتداد مرز بین ایالات متحده و مکزیکو را به باد انتقاد گرفت.
As a Mexican, As a Latin American, As a migrant worker, as a human being.
من به حیث یک مکزیکویی، به حیث کسی که از امریکای لاتین است، به حیث یک کارگر مهاجر، به حیث یک انسان، مخالف اعمار هر نوع دیواری هستم که ما را جدا سازد.
برخی هنرپیشگان و اشتراک کنندگان مراسم آسکار اعضای کابینه دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار دادند. جیمی کیمل، میزبان مراسم 89مین جوایز آسکار که در شهر هالیوود در ایالت کالیفرنیا برگزار شد، بعد دریافت کنندگان جوایز به خاطر انتقادات سریعشان از رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد. او به گونه کنایه آمیز گفت که ممکن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حتی ساعت 5 صبح به انتقادها علیه خود در مراسم آسکار از طریق توییتر پاسخ بدهد.
و با بیرون شدن برتانیا از اتحادیه اروپا و سیاست‌های محدود ساختن روند مهاجرت، نگرانی‌های وجود دارد که گویا اقامت افغان‌ها در برتانیا در برابر این محدودیت‌ها متأثر خواهد شد. توجه نمایید به مصاحبه صدای آمریکا با دکتر صلاح الدین سعیدی. دکتر سب سعیدی، نظر به توافقات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، افغان‌های مقیم اروپا می‌توانند که با استفاده از ویزای شنگن به کشورهای اروپایی از جمله برتانیا سفر کنند. برتانیا که سیاست بیرون شدن از اتحادیه اروپا را در پیش گرفته، با افراد با ویزای شنگن چه نوع برخورد میکنه؟
تشکر. مسئله خروج انگلستان از اتحادیه اروپا مطابق به قوانین که در ایلاستا وجود داشت 2 سال در بر خواهد گرفت. این پروسه ماه قبل رسما آغاز شده و قرار اظهارات منابع رسمی انگلستان چنین حل کردن مسئله را تا زمانی که ما کدام قانون تغییر ندادیم باید اجراءات با مو قسم شود که تا حال جریان داشت. اما همو قسمی که شما می دانین با برآمدن انگلستان، با آغاز پروسه برآمدن انگلستان از اتحادیه اروپا، به صورت یقینی یک سلسله محدودیت های در راستا وجود خواهد داشت که قبلا قابل تطبیق بود و او توقف پیدا خواهد کرد. اما این همه مسائل باز است. مطمئنا محدودیت های وجود خواهد داشت و انگلستان او ویزا را برای کشور خود قابل اعتبار نخواهد دانست و ویزه مستقل را مطالبه خواهد کرد. اما این پروسه 2 سال دوام میکنه که با چی چیزها با کشورهای اروپایی به توافق میرسه کشور انگلستان و یا نمیرسه، سوالی است که تا حال جواب برای از اون پیدا کردن مشکل است.
نگرانی افغانها از برخورد برتانیا در چی است؟
خدمت شما عرض بکنم، افغانهایی که به این کشور آمدن و پناهندگی دادن و اقامت به دست آوردن و تابعیت به دست آوردن تشویش وجود نداره. اما در قسمت افغانهایی که در کشورهای باقی اروپا زندگی می کردن و به انگلستان من حیث عضو جامعه اروپا می آمدن و اینجا زندگی می کردن با اساسی اما اسناد قبلی، اگر مدت معینی را در اینجا اقامت داشتن و پروسه اقامت و دائمی انگلستان آغاز کرده بودن، قرار اظهارات مقامات انگلیسی در راستا کدام مشکل به اینها ایجاد نخواهد شد. اما سوال سر همو خارجی ها و از جمله افغان هاییست که در اروپای شرقی زندگی میکنن و بعد از اینکه به توافقات جدید انگلستان با کشورهای اروپایی برسه شرایط تغییر بکنن، در اون صورت مشکل ایجاد میشه و تشویش وجود داره. اما برای فعلا تا جایی که متعقیب میکنم کدام مشکل مشخصی در راستا آغاز نشده و وجود نداره.
و در نهایت، در قبال جریانات و تحولات به دارندگان ویزای شنگن، برخورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دارندگان ویزای شنگن چه خواهد بود و مخصوصا آینده افغانها را در کشور چطور پیش بینی میکنه؟
این پروسه هم قسمی که خدمت شما عرض کردم 2 سال دوام میکنه. ای که با کدام قسمت ها با کشور انگلستان به چه توافق میرسن به صورت عموم سوال باز هست. اما به صورت منطقی مفهوم خارج شدن انگلستان از کشورهای اروپا، اتحادیه اروپا، به همین مفهوم است که در ساحات مختلف، در اقتصاد، در روابط سیاسی و اقتصادی مسائل دیگری، از جمله مهاجرت ها سیاست های جداگانه خواهد داشت انگلستان و معانی خواهد بود و مطالبات انگلستان ایجاب به اصطلاح نویزی مستقل بر انگلستان خواهد کرد و در این راستا ممانعت های وجود خواهد داشت. بله، اما این پروسه دو ساله هست و نو آغاز شده.